اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
سلام و صبحتان بخیر شنونده های عزیز، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. در حالی که سازمان ملل متحد گفته است با وجود مشکلات به فعالیت های خود در افغانستان ادامه می دهد، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نامه از سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته است که هم زنان و هم مردان باید در روند کمک رسانی سهیم باشند. در این نامه که بر روز جمعه به آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد فرستاده شده، از حمایت نمایندگان حزب دموکرات نیز برخوردار شده، آمده است که هیچ رژیم پیش از این مانع کار زنان در نهادهای سازمان ملل متحد نشده است. در نامه همچنان آمده است که زنان در فعالیت‌های بشردوستانه نقش اساسی دارند و در توزیع کمک‌های بشردوستانه در افغانستان زنان و مردان باید سهم داشته باشند. نامه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده می افزاید این ممنوعیت حقوق اولیه بشری زنان افغان را نقض می کند و تلاش های بشردوستانه در سرتاسر افغانستان را به خطر مواجه می سازد. پنجمین دور نشست وزیران خارجه پاکستان، چین و افغانستان در اسلام آباد، پایتخت پاکستان برگزار شد. امیر خان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، یک روز قبل از آن وارد اسلام آباد شد. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، علاوه بر اشتراک در نشست سه‌جانبه، ملاقات‌های جداگانه با نمایندگان چین و پاکستان خواهد داشت. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، میگوید حکومت افغانستان خواهد در این سفر با کشور میزبان و سایر مقام‌ها روی یک سلسله موارد تجارتی، ترانزیتی و منطقه‌ای که ثبات منطقه‌ای نیز شامل آن است صحبت کند. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما با انتشار اعلامیه تصمیم مقامات طالبان مبنی بر منع کار زنان در ادارات ملل متحد را بار دیگر محکوم کرده، اما گفته است که با وجود مشکلات ما باید بر هدف خود که حمایت از مردم افغانستان است متمرکز بمانیم. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده می گوید در حال ایجاد روند برای تمدید برنامه اقامت موقت بشردوستانه برای افغانهای واجد شرایط است تا بتوانند به زندگی و کار قانونی در ایالات متحده ادامه دهند. این وزارت روز جمعه پنجم ماه می با نشر اعلامیه گفت از آغاز ماه جون اتباعی افغانستان که تحت برنامه اقامت موقت بشردوستانه وارد ایالات متحده شدند می توانند از طریق آنلاین و یا حضوری برای تمدید اقامت موقت بشردوستانه درخواست نمایند. اکثریت افغانهایی که در ماه آگست 2021 در جریان مأموریت تخلیه از افغانستان به امریکا انتقال داده شده اند، بر اساس ویزای موقت بشردوستانه اقامت 2 ساله و اجازه کار دریافت کرده اند. در حال حاضر افغانهایی که در چارچوب برنامه اقامت موقت بشردوستانه یا humanitarian parole پذیرفته شده اند، صرف از طریق سیستم پناهندگی و یا ویزای SIV می توانند به اقامت دائمی امریکا دست یابند. اما این دو روند به دلیل افزایش درخواست ها کند بوده و زیاد زمانگیر است. این اعلامیه افغان ها را تشویق کرده تا در راستای به دست آوردن اقامت دائمی در امریکا از طریق سیستم پناهندگی یا ویزای خاص مهاجرت که ممکن آنان واجد شرایط آن باشند تلاش کنند. وزارت امنیت داخلی گفته است که سر از تاریخ 17 ماه می مراکز حمایت از افغان ها را در سرتاسر کشور ایجاد خواهند کرد تا در مورد روند مهاجرت و خدمات اجتماعی به این افغان ها معلومات ارائه کنند. مقام های طالبان می گویند که در نتیجه جاری شدن سیلاب ها در بخش های از ولایت ننگرهار در کنار تلفات جانی خسارات هنگفت مالی به باشندگان این ولایت وارد کرده است. ریاست مبارزه با حوادث طبیعی طالبان برای ننگرهار دیروز شنبه 6 ماه می گفت که بخش های از این ولایت به شمول شهر جلال آباد شاهد سرازیر شدن سیلاب ها بود که در اثر آن تا کنون 4 تن جان باخته و 25 تن دیگر زخمی شده اند. گفته می شود که اکثر قربانیان این سیلاب ها کودکانند. شهر جلال آباد و ولسوالی های کامه و گوشته از ساحات اند که بیشترین آسیب جانی و مالی را در نتیجه سیلاب های شب گذشته متحمل شده است. خبرگزاری دولتی باختر به نقل از مقام‌های محلی طالبان می‌گوید در اثر بارش و باران و سرازیر شدن سیلاب‌ها کم از کم 100 منزل مسکونی در شهر جلال آباد و دو ولسوالی این ولایت تخریب شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. وزرای خارجه هند و پاکستان در نشست سازمان همکاری شانگهای در هند روی مسائل دو جانبه بر یک دیگر تاخت و تاز کردند، اما در قبال افغانستان و مبارزه با تروریسم موضع واحد ارائه کردند. هند که ریاست دوره‌ای سازمان همکاری شانگهای را بر عهده دارد، با تاریخ 4 و 5 مایه می میزبان نشست وزیران خارجه کشورهای عضو شانگهای در شهر گوا بود. سوبرامونیم جیشنکر وزیر خارجه هند طی سخنرانی خود گفت تروریسم هیچ توجیه ندارد و بدون ذکر نامی از پاکستان افزود که تروریسم باید در همه اشکال و مظاهر آن از جمله تروریسم فرامرزی متوقف شود. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در اظهارات خود گفت مبارزه با تروریسم یک مسئولیت مشترک است و از سازمان همکاری شانگهای خواست تا تمام اشکال تروریسم از جمله تروریسم تمویل شده توسط حکومت را محکوم کند. پاکستان هند را به حمایت از شبه نظامیان در ایالت بلوچستان این کشور متهم می کند، اتهامی که همواره از سوی هند رد شده است. شمار تلفات به دنبال درگیری‌های قبیله‌ای در یک ایالت دورافتاده در شمال شرق هند دیروز به 54 تن رسید. با وجود تلاش‌های مقامات برای برقراری نظم در این ایالت، شب گذشته درگیری تازه رخ داده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، هزاران سرباز پس از آن به ایالت منیپور فرستاده شدند که راهپیمایی اعتراض‌آمیز یک گروه قومی به روز چهارشنبه هفته گذشته به خشونت گرایید. شمال شرق هند محل زندگی ده ها گروه قومی و واحدهای نظامی کوچک چریکی است که خواسته های آنها از خودمختاری بیشتر تا جدایی از هند است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. مقامات دیروز شنبه 6 مه می گفتند که جناح‌های متخاصم سودان مذاکراتشان را برای آتش بس در عربستان سعودی آغاز کردند. مقام‌های ایالات متحده و عربستان سعودی دیروز شنبه گفتند که نمایندگان جناح‌های متخاصم مذاکرات برای آتش بس را در شهر جده عربستان سعودی آغاز نمودند. آغاز مذاکرات میان گروه‌های متخاصم سودان در نتیجه تلاش‌های بین المللی صورت گرفته و جناح‌های درگیر منازعه توافق نمودند تا رو در رو با هم مذاکره نمایند تا جنگ در آن کشور پایان یابد. مقامات سودانی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند مذاکرات جده توسط ایالات متحده و عربستان سعودی تسهیل شده است. مقامات سودانی همچنین گفتند که گشایش دهلیز بشردوستانه در خرطوم پایتخت سودان و منطقه ام دورمان و تأمین حراست از زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله تأسیسات صحی موضوعات مورد بحث در مذاکرات جده بود. این نخستین بار است که نمایندگان جناح‌های متخاصم به طور مستقیم با هم مذاکره می‌کنند. درگیری‌ها میان رهبر نظامی سودان عبدالفتاح البرهان و محمد همدان داقلو رهبر شبه نظامیان گروه واکنش حمایت سری پس از ماها تنش در مورد آینده سیاسی و طرح ادغام نیروهای گروه واکنش حمایت سری با اردوی ملی این کشور و تاریخ 15 اپریل آغاز شد. مقامات ایالات متحده آمریکا هشدار می‌دهد که اگر آمریکا به افزایش قرضه اقدام نکند، چین و روسیه از نابسامانی‌های به وجود آمده به نفع خود استفاده خواهند کرد. این هشدارها در بحبوحه‌ی بن‌بسته چند ماه میان جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و قانونگذاران جمهوری‌خواه برای جلب موافقت کنگره به افزایش سطح قرضه حکومت در این کشور بیان شده است. شالندا یانگ مدیر دفتر مدیریت و بودجه ایالات متحده آمریکا میگوید آنها یعنی دشمنان آمریکا این را دوست دارند. آنها دوست دارند شاهد نابسامانی در سیستم آمریکا باشند. آنها دوست دارند ببینند که ما نمیتوانیم کارهای اساسی خود را انجام دهیم. شماری از کارشناسان به این باورند که عدم پرداخت قرضه های بین المللی ایالات متحده باعث شوک مالی جهانی خواهد شد. متشبثین ایالات متحده در ماه اپریل 253,000 نفر را استخدام کردند که این اقدام بازتاب دهنده نیاز به نیروی بشری در این کشور است. استخدام صدها هزار نفر در ایالات متحده در حال صورت گرفته است که افزایش نرخ بهره بانکی، تورم بالای پول و بحران بانکی ممکن اقتصاد این کشور را تضعیف بخشد. وزارت کار ایالات متحده 5 ماه می گزارش داد که نرخ بیکاری در امریکا به 3.4% می رسد که در 54 سال گذشته در پایین ترین سطح خود بوده است. اما یکی از دلایل است که میزان بیکاری در امریکا را پایین نشان می دهد و آن این است که از ماه نوامبر سال گذشته تا کنون 43 هزار نفر از طبقه بندی نیروی کار بیرون شده و نیروی بشری را ترک کردند. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. نشست وزیران خارجه پاکستان، چین و افغانستان روز شنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار می شد. این نشست در حالی صورت می گیرد که یک روز قبل حکومت هند میزبان نشست وزیران خارجه سازمان همکاری های شانگهای بود. در این نشست وزیران خارجه هند و پاکستان موضع واحد گرفته و نگرانیشان را در مورد وضعیت افغانستان ابراز کردند. ولی برخی از تحلیلگران میگن که رقابت‌های درونی میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای نمیتواند طالبان را در تغییر پالیسی‌هایشان ترغیب کند. سید عزالرحمن در این مورد گزارش می‌دهد.
پنجمین دور نشست وزیران خارجه پاکستان، چین و افغانستان در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار می‌شود. امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان یک روز قبل وارد اسلام آباد شد. علاوه بر اشتراک در نشست سه جانبه، ملاقات‌های جداگانه با نمایندگان چین و پاکستان نیز شامل اجندای این سفر امیر خان متقی می‌باشد. حکومت پاکستان گفته که هدف سفر امیر خان متقی به اسلام آباد ادامه تعامل سیاسی پاکستان با افغانستان می‌باشد.
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د قربه هیواد او نور چارواکو سره پر یو شمیر تجارتي، ترانزیتي او سیمهیزو مسایلو چې پکې سیمهیز ثبات هم راځي خبرې اترې ولري.
آصف مبلغ، تحلیلگر و استاد پوهنتون در ترکیه، نشست اسلام آباد را بخشی از طرح‌های بزرگ اقتصادی منطقه با شمول طرح یک کمربند یک راه حکومت چین میخواند.
در بحث‌های کلان اقتصادی که چین در محور این بحث‌های اقتصادی قرار دارد، افغانستان و پاکستان هم میتواند مبنای برای این حرکت‌های اقتصادی باشد. بحث یک جاده، یک کمربند بحث مهمی هست.
دیدارها میان مقام‌های حکومت طالبان، پاکستان و چین در حال صورت می‌گیرد که یک روز قبل سوبرامانیم جی شنکر وزیر امور خارجه هند میزبان نشست وزیران خارجه سازمان همکاری‌های شانگهای بود. وزیر خارجه هند در حال بر مبارزه با تروریسم تاکید کرد که کشورهای عضو سازمان شانگهای نگران وضعیت امنیتی در افغانستانند.
وضعیت در افغانستان در محراق توجه قرار دارد. تلاش های ما باید متوجه رفاه مردم افغانستان باشد. اولویت های عاجل ما شامل فراهم کردن کمک های بشر دوستانه، تضمین یک حکومت واقعا همشمول، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و حفظ حقوق زنان، کودکان و اقلیت ها می باشد.
در این نشست بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان از طالبان خواست تا با تعهدات خود مبنی بر اجازه ندادن به استفاده از خاک افغانستان برای تروریسم پابند باشند. خواسته که طالبان همواره تاکید کرده اند که هرگز اجازه نخواهند داد تا از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود. به گفته بلاول بوتو زرداری، جامعه جهانی باید با ترغیب مقامات افغان ادامه دهد تا به گفته او اصول پذیرفته شده جهانی در مورد شمولیت سیاسی و احترام به حقوق عام افغان ها از جمله حق دختران برای آموزش را رعایت کنند. ولی به باور آصف مبلغ، رقابت های درونی میان کشورهای عضو سازمان شانگهای نمیتواند طالبان را در تغییر پالیسی هایشان ترغیب کند.
هم در ارتباط طالبان هم در جهتگیری های بین المللی باعث میشه که به شکل یک پارچه و به شکل قدرتمند نتانه عمل بکنه. شما این تقاسمات را که بین کشورهای عضو وجود داره بعضا به قدر برجسته هست که به امنیت ملی و تمامیت ارضی کشورها ختم میشه. بنابراین در جای جای بازه زمانی ما شاهد بودیم که منافع مشترک کشورهای شام های نتانسته که از اونا یک موضع متحد سیاسی، یک موضع متحد به اصطلاح بین المللی را ما شاهد باشیم.
سازمان همکاری های شانگهای در سال 2001 به عنوان یک پیمان سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایجاد شد. در آغاز چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان و تاجکستان عضویت این پیمان را داشتند و هند و پاکستان در سال 2017 به این پیمان پیوستند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای امریکا.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، و دروتی استرادا تانک، رئیس گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران در سازمان ملل متحد، مشاهدات خود از افغانستان در یک گزارش ابتدایی در ژنو ارائه کردند و گفتند که طالبان با افراطی‌ترین اشکال زن ستیزی حکومت می کنند و پیشرفت نسبی به سوی برابری جنسیتی به دست آمده در دو دهه گذشته را از بین می برند. طالبان تفاسیر خاصی از دین را تحمیل می کنند که ظاهراً برای اکثر قریب به اتفاق اونها قابل قبول نیست. تاثیرگذاری چنین گزارش ها بر طالبان چه خواهد بود؟ نجیب خلیل در این مورد مصاحبه با رویا شریفی، فعال حقوق زن، انجام داده که با هم میشنویم.
گزارش آقای ریچارد بنت در رابطه به نگرانی‌هایشان در قسمت حقوق زنها در افغانستان به نشر رسید. میمان عزیز ما خانم رویا شریفی هستن. خانم رویا سلام، خوش آمدین به برنامه. در مورد از این گزارش نظر شما چی است؟
سلام، وقت شما بخیر. گزارش آقای ریچارد بنت و همچنان رئیس گروه کاری تبعیض علیه زنان سازمان ملل گوشه ای از مشکلات زنان افغانستان و مردم افغانستان بیان کرده. شرایط در افغانستان به مراتب عمیق‌تر و بدتر از چیزی است که در این گزارش ها بیان میشه. و در قسمت اینکه آیا تأثیری این گزارش ها و یا این نشست ها بالای وضعیت زنان در افغانستان داره، باید بگیم که این گزارش اول نیست که داده میشه و در قسمت وضعیت زنان در افغانستان و نشست های زیادی چون این گزارش ها گرفته شد در مورد زنان افغانستان. اما متاسفانه علاوه بر این که تأثیری در اوضای زنان افغانستان و در اوضای مردم افغانستان وارد نکرد، بلکه طالبان به مراتب محدودیت های خود، جنایات خود در گروه های مختلف به خصوص زنان افغانستان بیشتر ساختن و هر روزی که میگذره بیشتر از روز قبل طالبان جنایات خود انجام میدن و علیه زنان افغانستان ظلم و جنایت خود بیشتر میسازن.
خانم شریفی، یونما گفت که با وجود مشکلات و منع کار زنان در دفاتر ملل متحد، با کمک‌های خود به مردم افغانستان ادامه میتن. آیا فکر میکنین که این اقدام طالبان را جسورتر خواهد ساخت یا ای که اونا ممکن است تا حد از نرمش کار بگیرن در رفتار خود علیه خانم ها؟
ببینید، علاوه این که این که آنها هنوز هم ادامه میدهند به کمک های خود برای مردم افغانستان، من میخوام از شما پرسان کنم که حالا آیا تا حالا با این همه کمکی که به مردم افغانستان شد یا با این همه گزارش و یا صحبت هایی که در مورد طالبان شد، در رفتار طالبان کدام نرمش آمد؟ نخیر، هرگز. و ما زنان افغانستان توقع داشتیم که سازمان بزرگ بین المللی مانند سازمان ملل در برابر تسلیم، در برابر محدودیت هایی که طالبان وضع می کنند و صحبت ها و قوانینی که وضع می کنند، یک عملکرد قاطعانه داشته باشه. اما متاسفانه این سر تعظیم فرود آوردن سازمان ملل در مقابل طالبان و اینکه به بهانه اینکه ما کمک می کنیم مردم افغانستان، علاوه اینکه طالبان جسورتر ساخته، بلکه باعث میشه که اونها محدودیت های بیشتری را علیه زنان افغانستان وضع بکنند. و اونها از کجا مطمئن هستند که آیا این کمک هایی که به بهانه مردم افغانستان به افغانستان سرازیر میشه، اینها به جیب رهبران طالبان نمیره؟ من مطمئن هستم که بیشترین این پول به جیب رهبران طالبان میره و همچنان اینکه این کمک ها به گونه غیر مستقیم حمایت از طالبان نشان میده. چون اگر این کمک ها به بهانه مردم افغانستان وارد افغانستان نشه، طالبان هرگز نمیتونن در افغانستان به این حکومتی که فعلا دارن ادامه بدهن و اینها از این پول یک بهره بزرگی رو میگیرن و این فقط یک بهانه است که ما باید مردم افغانستان کمک بکنیم و به این بهانه میخوایم که پول وارد افغانستان بسازن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
رئیس صندوق بین المللی وجهی پول یا IMF از کشورهای آفریقایی خواسته است تا قرارداد منطقه آزاد تجارتی قاره آفریقا را عملی کند. کریستیلانیا جورجیا که روز جمعه در نایروبی صحبت میکرد گفت که اگر گامهایی برای رفع موانع تجارتی و بهبود لوجستیکی و حمل و نقل برداشته شود، تجارت در میان قاره میتواند 53% رشد کند. گزارش صدای آمریکا را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
کریستالینا جورجیوا مدیر عمومی صندوق بین‌المللی وجهی پول IMF میگوید که از منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا میتوان مزایای زیادی را به دست آورد و میگوید اما ابتدا اصلاحات لازم است تا از آن مزایا به طور کامل برخوردار شود. از جمله آنچه که صندوق بین‌المللی وجهی پول به عنوان اولویت شماره یک میبیند، کاهش موانع تجارتی مانند تعرفه ها. جورجیوا میگوید
If Africa decides to follow ASEAN's example
and... اگر آفریقا تصمیم بگیرد به عنوان مثال از دانش ما پیروی کند و موانع تجارتی را از 6% به 1% کاهش دهد، این یک گام بزرگی خواهد بود.
او همچنین میخواهد ببیند کشورها از موانع غیر تجارتی کمتر مانند سهمیه ها و تحریم ها استفاده میکنند. تلاش میکنند تا در تسلسل عرضه جهانی ادغام شوند و اقتصاد خود را متنوع کنند. نگوزی اوکونجو ایویالا رئیس سازمان تجارت جهانی این توافق را ستود، اما گفت که برای اجرای آن کاهش مخارج تجارت در داخل و خارج از آفریقا ضروری است.
Trading with the outside costs equivalent to a tariff of 350%, which is 1.5%.
تجارت با خارج هزینه معادل تعرفه 350% است که 1.5 برابر بیشتر از آنچه می باشد که در کشورهای توسعه یافته می یابید. تجارت بین ما حتی بدتر است. موانع در برابر تجارت معادل تعرفه‌های 435% است. بنابراین تا زمانی که نتوانیم از این مخارج جلوگیری کنیم و آن را کاهش دهیم، اجرای خوب منطقه آزاد تجارتی قاره‌ای برای ما بسیار دشوار خواهد بود.
اما با توجه به این که بسیاری از کشورها به تازگی از اثرات منفی همگیر کووید 19 بیبود می‌یابند، کاهش تعرفه ها مشکلات خاص خود را نیز دارد. نگوزی اوکونجو ایویالا رئیس سازمان تجارت جهانی می‌گوید
Some countries on the continent they actually depend on these tariffs.
برای برخی از کشورهای قاره آنها در واقع برای بخش عمده درآمد خود به آن تعرفه ها و عوارض گمرکی وابسته هستند. بنابراین این یک چالش واقعی خواهد بود و به همین دلیل است که برای کشورهای کمتر توسعه یافته، برای مثال، توافق این است که آنها مدت زمان طولانی تری برای اجرا و دلیل درک این موضوع که دشوار است یک شبه اتفاق نمی افتد.
قرارداد ایجاد منطقه آزاد تجارتی قاره آفریقا در سال 2018 امضا شد. با گفته این اتحادیه، این قرارداد تجارتی بزرگترین منطقه تجارت آزاد جهان را در بر می‌گیرد که بیش از 50 کشور اتحادیه آفریقا و 8 جامعه اقتصادی منطقه‌ای مانند ایکوواس و جامعه آفریقای شرقی را گرد هم جمع می‌کند. بنابراین رئیس صندوق بین‌المللی وجهی پول گفت ممکن است مدت طول بکشد تا از ظرفیت کامل آن استفاده شود. جورجیوا رئیس IMF گفت
Gozi said we are not talking about moving from today to tomorrow. We are talking about the process.
همانطور که نگوزی گفت ما در مورد حرکت از امروز به فردا صحبت نمی کنیم. ما در مورد روند صحبت می کنیم. ما فقط باید عزم برای کاهش تعرفه ها را داشته باشیم و در این قاره هنوز کارهای زیادی برای افزایش عایدات مالیاتی از طریق بهبود جمع‌آوری مالیات و بهره برداری از عواید بالاتر و روشی عادلانه تر و محتاطانه تر وجود دارد.
سال گذشته کینیا اولین محموله از بیتری های موتر و چای محلی خود را به گانا ارسال کرد، اما یک مقام کینیایی گفت که ارسال این محموله ها 8 هفته طول کشید، ولی این مقام گفت که آنها در حال بررسی بهبود وضع مواصلات هستند تا این مشکلات رفع شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مقام های ایالات متحده امریکا هشدار می دهند که اگر ایالات متحده قرض خود را نپردازد، چین و روسیه از نابسامانی به وجود آمده استفاده خواهند کرد. این هشدارها در بحبوحه بن‌بست چند ماهه بین رئیس جمهور بایدن و جمهوری خواهان برای جلب موافقت کانگرس برای افزایش سقف میزان قرضه در کشور بیان می شود. گزارش صدای آمریکا را از من سحر عظیمی بشنوید.
بن‌بست بین جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان کانگرس و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بر سر افزایش سقف قرضداری این کشور و محدودیت قانونی که دولت ایالات متحده میتواند برای پرداخت حساب مصارف خود از بانک ها قرضه دراز مدت بگیرد در واقع تحفه ای به دشمنان ایالات متحده است.
آنها دشمنان امریکا این را دوست دارند. آنها دوست دارند شاهد نابسامانی در سیستم امریکا باشند. آنها دوست دارند ببینند که ما نمیتوانیم کارهای اساسی خود را انجام دهیم. این چیز کمتر از یک آزمایش برای آنچه در این دنیا کار میکند نیست. این که آیا دموکراسی هنوز کار میکند یا شیوه حکومتداری به روش چینایی کار میکند.
عدم پرداخت قرضه های بین المللی ایالات متحده باعث شوک مالی جهانی خواهد شد. رقبا از جمله روسیه و چین می توانند از طریق کارزار اطلاعاتی نادرست که در رسانه های اجتماعی، رسانه های دولتی و دیگر پلتفرم ها پخش می شود از آن استفاده کنند.
روسیه و چین هر دو در تلاش برای تشویق ناکامی شکست دموکراسی آمریکایی هستند تا اینکه ثابت بسازند سیستم حکومتی آنان بهتر از سیستم ماست. این موضوع مطمئناً به آن کمک خواهد کرد. اغلب زمانی که آنان این محتوا را منتشر میکنند، حداقل به صورت نیمه هماهنگ در چندین چنل رسانه‌ای مختلف منتشر می شود و من از آنها انتظار دارم که این محتویات را در همه جا به اشتراک بگذارند.
برداشتن سقف قرضه زمانی یک رأی عادی بود. کانگرس این معادله را اکنون عوض کرده است. از سال 1960 تا کنون 78 مرتبه رأی گیری روی میزان قرضدهی در کانگرس صورت گرفته است که 49 بار در زمان رؤسای جمهوری جمهوری خواه و 29 بار در زمان رؤسای جمهوری دموکرات صورت گرفته است. اما این روند در سالهای اخیر یعنی رأی گیری به طور فزایندهی حزبی شده است و منجر به رویارویی شدید در سالهای 2011 و 2013 شده است.
اگر کانگرس این سقف قرضدهی را در چند هفته آینده تصویب نکند، ایالات متحده با تعهدات خود در قبال جامعه جهانی ناکام شده است. چون این چیزی در تاریخ آمریکا هرگز اتفاق نیفتاده است.
جمهوری خواهان مجلس نمایندگان اصرار دارند که هزینه های فدرال قبل از موافقت با افزایش سقف قرضدهی باید کاهش یابد.
جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا تنها لایحه ای را در واشنگتن تصویب کردند که محدودیت قرضگیری را لغو می کند، به هزینه های بیهوده واشنگتن پایان می دهد و کشورمان را در مسیر درست اقتصادی باز می گرداند.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا می گوید درباره این موضوع مذاکره نخواهد کرد.
این دو موضوع کاملا بی ربط است. اینکه قرض خود را بپردازید یا نه ربط به بودجه شما ندارد.
نشستی در قصر سفید با رهبران هر دو حزب کانگرس برای سه شنبه در این مورد دایر خواهد شد.
در این بخش برنامه می رسیم با پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما همینجا خاتمه پیدا می کنم. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود تا اینکه دوباره در خدمت قرار می گیریم. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. تا درود دیگر، بدرود.